بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بابون شدت ابتلاء المؤمن، شدت ابتلاء و گرفتاری مؤمن. رسیدیم به این باب، حدیث اول رو خوندیم که من مجدد تکرار میکنم. امام صادق علیه السلام فرمود ان اشد الناس بلاء، پرگرفتارترین مردم که گرفتاریش از همه بیشتر است انبیا هستند. ثم الذين يلونهم، سپس کسانی که به اونها نزدیکترن و بعد از اونها هستن، یعنی اوصیاءشون یا مؤمنین کامل. ثم الامثل فالامثل، سپس کسانی که باز هر کدوم شبیهتر هستن و انبیا یا نزدیکتر هستن یا افضل هستن اونها. شبیه همین حدیث، حدیث شماره 4 هست که من حدیث اول رو تکرار کردم تا حدیث 4 رو هم کنارش بخونم. از امام باقر علیه السلام حضرت فرمود اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاوصیاء ثم الاماثل فالاماثل، جمع امثل هست، جمع امثل میشه اماثل. شدیدترین مردم و بیشترین مردم از حیث گرفتاری و ابتلا انبیاء هستند، سپس اوصیاء هستند و سپس اون کسانی که به اینها نزدیکتر هستند. گفتیم نکات زیادی در ارتباط با بحث بلاء هست. واقعا شاید بشه گفت که اگر انسان وارد روایات بشه میتونه کتاب مفصلی در ارتباط با بحث ابتلاعات و موضوع بلا مطرح کنه. خلاصه اون چی که در جلسه گذشته عرض کردیم و مناسب هم است که مجدد تکرار بکنیم این هست که اساس بلا در عالم دنیا برای انبیا هست. چرا برای انبیا هست؟ خب اینجا یک سوالی مطرح میشه، آیا بلا از باب کفاره گناه هست یا از باب ارتقاء درجه یا باب دیگری؟ من خلاصه اون چی که فهمیدم از روایات رو عرض میکنم، شما هم باز دقت کنید روش، حالا انشالله که مطلب جامعی باشه این مطلب و حال در روایات هم میرسیم، من شواهدشو میگم. ببینید بلایی که به انسان میرسه، به مؤمن میرسه، به سه جهت هست: یا کفاره گناه هست، یا ارتقاء درجه هست، یا حصول حالت خاصی از عبادت برای او هست که البته ملازمه با ارتقای درجه میتونه باشه معمولا. یعنی چی؟ یعنی خلاصه مطلب رو من بخوام بگم، دقت کنید کدوم قسمت داریم توضیح میدیم. میخوام توضیح بدیم چرا اشد الناس بلاء الانبیاء، چرا انبیاء بیش از همه بلاء دارن و این بلاها چی هست، منظور از بلا چه چیزی هست. داریم این جهت ها رو در ارتباط با مخصوصا انبیاء مطرح میکنیم یا ائمه علیهم السلام، که بعد در ارتباط با بقیه هم مطلب معلوم بشه، چون این واقعا یک سوالیه در ذهن انسان. چرا الان دو حدیث داریم، احادیث دیگه هم داریم، اشد الناس بلاء الانبیاء. الان حدیث دوم هم ببینید همینطوره، حدیث دوم هم از امام صادق علیه السلام، راوی میگه نزد حضرت صحبت از بلا شد و اون چیزهایی که خدا مؤمن رو به اون اختصاص داده. حضرت فرمودن که امام صادق فرمودن پیغمبر اکرم از همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، که افرادی از پیغمبر اکرم سوال کردن من اشد الناس بلاء فی الدنیا، چه کسانی در دنیا بلاءشون از همه بیشتره، بیشتر از همه مبتلا هستند. فقال النبیون، حضرت فرمود نبیون، انبیا از همه بیشتر بلا برشون نازل میشه. ثم الامثل فالامثل، سپس هر کسی به اونها نزدیکتر هست، هر کسی افضل هست بعد از انبیا، فالامثل، باز نفر بعدی میگن اهم و فل اهم، یعنی همین، اینم الامثل و فل امثل. بعضی حالا ضبط گفتاری این مطلب و بلد نیستن، الاهم و فل اهم، میگن اهم و مهم کن، یا میگن الاهم و فل اهم. ببین اهم چیه، سپس اهم چیه، سپس اهم چیه، یعنی رتبه بندی کن، درجه بندی کن امور مهم رو. اینجا هم همینه، الامثل فل امثل. امثل در لغت هم که نگاه کنید یعنی اشرف، اعلا، درست شد؟ ببین چه کسی اشرف هست، با شرافت تر است، با فضیلت تر است، رتبهش بالاتر است، اون مبتلا میشه، سپس باز نفر بعدی یا گروه بعدی. و یبتلى المؤمن بعد و علی قدر ایمان، حضرت فرمود بعدم بعد از انبیا و اوصیاء انبیا هم مؤمنین مبتلا میشن علی قدر ایمانه و حسن اعماله. اتفاقا هر چی مؤمن تر باشه بیشتر مبتلا میشه، هرچه حسن عمل داشته باشه و اعمال نیکو داشته باشه بیشتر مبتلا میشه. بعد حضرت فرمودن فمن صح ایمانه و حسن عمله اشتد بلاؤه، هر کس ایمانش ایمان صحیحی باشد و عملش عمل نیکویی باشد بلایش سختتر و شدیدتر هست. ظاهرا نگاه ما بالعکس این مثلا هست، تو ذهن ما اینه که اگه فرد خوبی باشه پس ابتلاعاتش کمه، پس فقر نداره، پس بیماری نداره، پس مشکلات خانوادگی نداره، پس دشمن و منافق اطرافش نداره که اذیتش بکنن، چون مؤمن است، پس خدا خیلی دوستش داره. ما فکر می‌کنیم خدا اگر کسی رو دوست داره باید دنیای راحتی براش مهیا کنه، در حالی که اشتباه می‌کنیم. خدا اگر کسی رو دوست داره آخرت راحتی باید براش مهیا بکنه، نه دنیای راحت. خداوند تبارک و تعالی اگر کسی رو خیلی دوست داره اتفاقا دنیای سختی براش مهیا می‌کنه. الان موضوع صحبت اون همینه، چرا این موازنه و این معادله برای چی هست؟ بعد حضرت فرمود و من سخف ایمانه و ضعف عمله قل بلا، هر کس که ایمانش ایمان سخیفیه و عملش هم عمل ضعیفی هست قل بلا. نمی فرماد ایمان ندارد، ایمان دارد، ایمانش سخیفه، ضعیفه، سبکه، کم ارزشه، درجه ایمانی یک داره، سسته در درجات ایمانی. می بینه خیلی دنیای خوبی هم داره، بسیار بسیار راحت هم است در دنیا، زنش باش خوبه، بچهش باش خوبه، کارش، شغلش، خانهش، همه چیش اوضاعش به راهه، خوش میگذرونه تو دنیا، بلاش کمه. حالا نهایتا انگشت پاش درد بگیره، سرش درد بگیره، یه ریز بیماری چیزی بکشه. این ما فکر میکنیم که پس خدا چقدر به این رو کرده، چقدر خدا هواشو داشته، دستشو گرفته، در حالی که اینطور نیست. میفرماد موازنه کاملا بالعکسه. پس میخوایم این مطلب رو توضیح بدیم انشاءالله که چرا هرچه درجه ایمانی بالاتر میرود بلا شدیدتر میشود. ببینید چند تا مطلب هست، ما باید چند تا مطلب رو با هم توجه بکنیم. یک، این که ما در دار دنیا هستیم، دار دنیا دار حجاب ها هست که جلسه گذشته هم گفتیم. در دار حجاب ما باید بدونیم حقایق اشیا آشکار نیست. وقتی حقایق اشیا آشکار نیست شما باید به سمت آشکاری حقایق اشیا حرکت کنی. دنیا دنیاست، حتی برای پیغمبر اکرم. دنیا برای پیغمبر اکرم هم بهشت نیست، برای ما هم بهشت نیست. دنیا آخرت نیست، آخرت دنیا نیست، دنیا خصوصیات خودش رو داره. دنیا عالم زیغه، عالم تنگی هست، عالم حجاب ها هست، عالم محدودیت ها هست. ما نمیتونیم بگیم پیغمبر اکرم در دنیا که بودن در همه شرایط مثل حالتی بودن که در معراج بودن، نه، حالاتشون متفاوته. شهود ها، کشف ها، چشمشون به حقایق باز بشه، علمشون، کیفیت علمشون بیشتر میشه وقتی میرن معراج. شبهای جمعه وقتی روحشون به عرش میره علمش زیاد میشه. در معراج که پیغمبر رفتن علمشون خیلی خیلی بیشتر بود، محیط به کل شی شدن. همینطور بهشت وقتی تو بهشت میرن اوضاع زندگیشون، رفتارشون اینا متفاوت با دنیا هست. پس دنیا هر کاری که بکنیم برای همه، حتی برای پیغمبر اکرم، حجابهایی داره، موانعی داره. مثل این که شما فرض کنید یک روح بسیار بزرگی رو در یک تنی، در یک قفسی زندان کنن. لذا فهمید دنیا سجن المؤمن، دنیا برای مؤمن، یعنی برای انبیا هم همینه، زندانه. زندانی یعنی تنگ، زیغه، مشکلات هست در دنیا. خب این یک جهت موضوع است. لذا اون مطلبی که گفته میشه که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، این جمله به اون معنای اولی که تو ذهن میاد اصلا معنای صحیحی نیست. که حضرت فرمود، اینطور نقل میشه که حضرت فرمود اگر همه پرده ها کنار برود یقین من ذره ای زیاد نمیشه. اینطور به ذهن میاد، یعنی بعضی معنای اشتباهی میکنن، میگن یعنی یقین امیرالمومنین به کل شیء، به همه امور، اگر همه پرده ها کنار بره زیاد نمیشه. این غلطه. یقین زیاد زیاده بردار، حتی برای امیرالمومنین. علم حضرت زیاد میشه، یقین حضرت زیاد میشه، معرفت حضرت زیاد میشود، درجات حضرت زیاد میشود، شکی نیست، چون در دنیا اینطوره. اما اگر اینطور معنا کنیم که حضرت فرموده بله اگر پرده ها کنار برود یقین من به خدا زیاد نمیشه، بله یقین من به خدا در نهایت حدشه، یقین من به قیامت قطعیه، قابل زیاده نیست، اما یقین من به همه اشیا، همه پرده ها بره کنار، هیچ تغییری ایجاد نمیشه، قطعا تغییر ایجاد میشه برای حضرت. اگر تغییر ایجاد نشه به لحاظ علمی و معرفتی و عقلانی و لذت‌های معنوی و نورانی، پس فرق بهش با دنیا چیست برای امیرالمومنین؟ پس فرق معراج با حالت روی زمین چیست برای پیغمبر اکرم؟ هیچ فایده‌ای برای پیغمبر نداره در معراج؟ مطالب جدیدی گرفته نمیشه؟ قطعا اتفاقهایی میفته. پس این نیستش که اگر همه پرده ها کنار بره، با اینکه همه پرده ها کنار نره، برای امیرالمومنین در هر حیثیتی مساویه. اینطور نیست، نخیر، در جهاتی اینطور هست. نسبت به یقین به حقانیت پیغمبر، همه پرده ها کنار بره یا همه عالم پر از پرده بشه، یقین امیرالمومنین به حقانیت پیغمبر اکرم، به حقانیت قرآن، به کلام الله بودن قرآن زیاد نمیشه، به خدا زیاد نمیشه، به حقانیت خود امیرالمومنین زیاد نمیشه. بله، لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، چون این جمله همینطور نقل شده دیگه، قبل و بعدش نبوده که در چه فضایی بوده حضرت اینو فرمودن. اما اگر بخوایم بگیم که همه پرده ها کنار بره، در هر موضوعی کنار بره، هیچی به علم امیرالمومنین و یقین امیرالمومنین زیاد نمیشه، این غلطه. نه، یقین زیاده برداره. آیه قرآن، قل رب زدنی علما، خدای علم من زیاد کن، یعنی یکی از معانی علم یقینه، یقین من زیاد کن، یقین زیاده بردار هست. پس یک جهت دنیاست، برای این که هر کسی در دنیا، از پیغمبر اکرم گرفته تا پایین‌ترین مؤمن، برای این که هر کسی درجات یقینش بیشتر بشود، نیاز داره به بلا، یعنی باید سختی‌هایی رو تحمل کنه. توجه کردید؟ بلا همیشه اون چیزی نیست که از بیرون به زور به انسان تحمیل بشه، این غلطه، همچین فکری نه. بلا همیشه این نیست، بلا همیشه این نیست که من دارم راه میرم ماشین به من بزنه تصادف کنم، بگیم این عامل بیرونی. بلا همیشه سیل و زلزله و آتش فشان و زمین دهن باز کنه، مردم برن داخلش و خونه من آتش بگیره، دزد به مال من بزنه، تجارت کنم ضرر کنم. بلا همیشه اینطور نیست که از بیرون باشه، بلا گاهی درونه. یعنی چی درونه؟ یعنی من میخواهم از درجه یک به درجه دو بروم، میدونم برای که این کارو برم باید نماز شب بخونم، نماز شب خوندن و اون بیداری نماز شب، اون سختی نماز شب میشه بلا. بلا باید بکشی، باید استحمام میکنی برهنه کامل نشی، باید شاربهاتو کوتاه کنی، ناخونهاتو کوتاه کنی، بوی بد رو از بدنت و از زیر بغلهای خودت ازاله بکنی، بوی عطر باید داشته باشی، لباست باید این رنگ باشه، انگشتر عقیق باید دستت باشه. اینا بلاه، بلای نه که عمل بلایه ها، عمل عبادته. اون سختی که برای انجام اون عبادت میکشی، اون بلاه. یک معنای بلا اینه. لذا انبیا اشد الناس بلاء هستن. یک معنا و یک جهتش اینه، همه جهتش نه، یک جهتش اینه، چون انبیا دارن در درجاتی سیر میکنن، در نحوه عبادتی رو دارن انجام میدن که برای رسیدن به درجات بالاتر، برای کنار رفتن بیشتر حجاب ها نیاز به اون بلا هست، نیاز به اون سختی کشیدن ها هست. این یک جهت مطلبه. خب این یک جهت مطلبه. بریم مطلب دوم. مطلب دوم چی هست؟ مطلب اینه که آقا بلا گاهی به خاطر کفاره گناهه. دقت بکنید، بلا گاهی، پس قسمت اولی گفتی میشه ارتقای درجه، قسمتی گذشتیم، بلا برای ارتقای درجه، اصلا عامل بیرونی باشه یا نباشه، من برای اینکه رشد کنم، درجاتم بالا بره، ولو پیغمبر باشم، ولو امام باشم، ولو وصی نبی باشم، ولو سلمان فارسی باشم، خب به آخر کار که نرسیدم که، درجات ادامه داره، سیر ادامه دارد، تقرب الله حد ندارد. برای اینکه یک قدم بری بالاتر، باید سختی هایی را متحمل بشی، و هر چی میری بالاتر، اون سختی هایی که باید متحمل بشی سخت‌تره، چون توقع خدا از تو بیشتره. میگه خب این تا اینجا اومدی، حالا قدم بعد میخوای بری، باید سختی بکشی. لذا شما میبینید پیغمبر اکرم تحمل میکند بدی یک امت را، یک عالم را. حالا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف چقدر دارن سختی تحمل میکنن، فکر میکنه انسان واقعا دیوانه میشه آدم، عقل از سر انسان میخواد بپره، هوش از سر انسان میخواد بره، که حضرت الان دارن چه مصائبی تحمل میکنن در این عالم، چقدر سختی ها رو دارن میبینن، معاصی که انجام میشه، عقب ماندگی ها، بی دینی ها، اینا همه چی هست؟ حضرت باید همه رو مدیریت کنه، همه رو باید تدبیر کنه. بلاه، بلا نیست پس چیه؟ شما یه خونه رو بهت میدن اداره کنی، یک مؤسسه رو میدن اداره کنی، تمام وقتت و ذهنت و فکرت و کارت و همه گرفته میشه. بعد حضرت عبادات شخصی دارد، عبادات اجتماعی دارد، عالم ملائکه رو باید تدبیر کنه، عالم جنیان رو باید هواداری کنه، مدبر امور عالم هست دیگه، وجود مقدس حضرت میشه بلا. این عبادت خداست، کار خیره، اما اون سختی حضرت باید تحمل کنه برای این، این میشه بلا، این میشه ابتلا. برای چی این بلا رو تحمل کن؟ برای ارتقای درجه، برای از دست دادن درجات.
اینم یک مطلبی است، اینم کم گفته میشه، میگن آقا بلا یا کفاره گناه یا ارتقای درجه. نه، گاهی نخیر، گاهی بلا از دست ندادن درجه است. یعنی من باید سختی هایی را تحمل بکنم تا از این درجه سقوط نکنم، از درجه دو به درجه یک نرم. اصلا گناه فرض کنیم نکردم مثلا، که بلایی بیاد بشه کفاره گناه، از درجه دو به سه هم نمیخوام برم، اما باید یک سختی هایی رو تحمل کنم، یک جاهای بلاهایی را بپذیرم که از درجه دو به درجه یک نیام. این هم گزینه سومه، شاید نشنیده بودیم تا حالا این مطلب رو، درسته؟ خب پس گاهی کفاره گناه، حالا هنوز نگفتیم، فعلا قسمت اولی گفتیم، ارتقای درجه گفتیم برای همه هست، بیشتر از همه برای کیه؟ برای انبیا. چرا برای انبیا بیشتره؟ یعنی انبیا برای ارتقاء درجه بلای بسیار زیادی تحمل میکنن. چرا؟ به جهت اینکه اولا در اون درجات بالا رفتن به یک درجه بالاتر بسیار کار سختیه، لذا عبادت ها و ریاضت های بسیار سختی میخواد. یک. دو، اینکه انبیا چون انبیا هستند و ائمه چون ائمه هستند میفهمند یک درجه بالاتر چقدر مهمه و چقدر عظیمه، لذا بیشتر شوق دارن به درجه بالا. به خاطر اینکه بیشتر شوق دارن به درجه بالا، چون معرفت بیشتری به تقرب به خدا دارن، به خاطر همین سختی های رسیدن به درجات بالا را به جان میخرن، میگن آقا قبول میکنیم. حضرت یوسف چی فرمود؟ رب سجنو احب الی مما یدعونی الی. من حضرت موسی، حضرت یوسف حاضرم 7 سال زندان برم، نه 70 سال، اما ارتقاء درجه پیدا کنم. حضرت آدم 70 سال گریه کردند تا اینکه دو مرتبه به شرایط قبلی برگردن، این ارتقاء درجه پیدا کنم. خب این ارتقاء درجه برای انبیا پس معلوم شد که چرا اشد الناس بلاءً انبیا هستند، و بعد به ترتیب خب میاد تا درجات پایین ایمان هم همین داستان هست. این یک درجه است، این یک مطلبه. مطلب دوم گفتیم چی از آقا؟ ارتقاء درجه، حفظ درجات. حفظ درجات که هم توضیح دادیم، آقا در همین رتبه‌ای که هستی ای مؤمن، در همین جایی که هستی، به مقداری که بهت بلاها نازل میشه، فقر نازل میشه، مشکلات پیش میاد، حداقل برای اینکه درجات پایین نره باید حداقل واجب و حرام رو رعایت کنی. همین واجب و حرام رو رعایت کن، سختی داره، اون سختی میشه بلا. در دل فقر بر فقر صبر کنی، همون صبر میشه سختی کشیدن، بلا کشیدن، درست شد؟ همین رو باید تحمل کنی، پس حفظ درجات. سوم کفاره گناهه. کفاره گناه برای انبیا و ائمه معنای خاص خودش رو داره، برای مؤمن معنای خاص خودش رو داره، برای مؤمن کامل معنای خاص خودش رو داره هر کدوم، ولی اجمالاً اینه، هر کسی در رتبه‌ای که دارد، در همون جایگاهی که هست، نسبت به عظمت خدا و عظمت حق خدا خودش رو گناهکار می‌بینه و گناهکار می‌دونه و واقعاً هم گناهکاره. یعنی هر کسی در هر جای عالم، این مطلب خورده سنگینه اما واقعیت به ذهن میرسه که همینه مطلب، مطلب از این قراره. حالا روایاتی هم داره فراوان این مطلب. ببینید نباید فرق بذاریم اینجا بین ائمه علیهم السلام و بین خودمون در این جهت، که چی؟ که ائمه علیهم السلام در اون جایگاهی که هستن، آیا اگر از حضرت امیر علیه السلام سوال کنیم آقا شما حق عبادت خدا رو به جا آوردی؟ حضرت میفرماد نه، هم من به جا نیاوردم حق عبادت خدا رو. سوال کنیم آقا یعنی شما خودت در این جهت مقصر میبینی یا مقصر نمیبینی؟ میگی نه، من هر کاری از دستم برمیومد انجام دادم. حضرت قطعا میفرماد من خودم رو مقصر میبینم. پس حضرت از این جهت که خودش رو مقصر میبیند ابتلاعاتی هم میکشد. این مطلب رد چیم بریم دیگه، خیلی تو این جهت ایستادن ممکنه برداشت‌های اشتباهی از این مطلب بشه، توجه کردید؟ خب آیا پس معناش اینه که انبیا و حجت های خدا الیاذ بالله نستجیر بالله الیاذ بالله مثل ما مثلا غیبت میکنن، مثلا مبتلای به بعضی معاصی میشن؟ مطلقا معصوم، مطلقا از جمیع آن اموری که لازم است برای حجت خدا، هر چی برای حجت لازمه که از اونها معصوم باشد، معصوم است. غیبت، تهمت، شهوت، فلان، صفر صفر نقطه هم در اهل بیت نیست. در اهل بیت، در انبیا، در حجت های خدا گناهه، اما گناهشون یه جور دیگه است. مثلا گناهشون چیه؟ همینی که حضرت یوسف یه لحظه در ذهنشون خطور میکنه که درسته یعقوب پدر منه، ولی من پیغمبر خدا هم از او افضلم، پیاده نشم. یک خطای محاسباتی میکنن، همین خطای محاسباتی میشه گناه. نوره نبوت از صلب حضرت یوسف آمد بیرون. چرا؟ چون جلو پای پدرش دیر پیاده شد، دیر تواضع کرد، همین مقدار. مثل که برای انبیا میگیم آقا فطرس چیکار کرد؟ گناه کرد. فطرس گناه کرد، چیکار کرد فطرس؟ یک چیزی بهش دستور دادن، دیر انجام داد، یه خورده تأخیر کرد، تمام. این برای فطرس گناه است. این که گفته شده، حالا این حدیث نیست ولی مطلب درستیه، گفتن آقا حسنات الابرار سیئات المقربین. گاهی یک کاری که برای درجه پایین‌تر بد نیست، برای درجه بالاتر گناهه. او برای خودش میگه آقا من نباید این کارو میکردم. حالا امیرالمومنین علیه السلام، شما این حضرت زهرا سلام الله در روایت داره، پیغمبر اکرم آمدن وارد خانه شدن، ناراحت شدن رفتن، حضرت زهرا سلام الله رو فهمیدن چی شده، من زینت گردنبند انداختم، زینت انداختم، همین که به همین مقدار من از دنیا استفاده کردم، ولی اون که نه حرامه نه مکروهه، چه بسا برای زنهای دیگه مستحب باشه، اما این مستحب برای حضرت زهرا سلام الله علیها مناسب شأن اون مقام نیست. لذا پیغمبر اکرم متوجه میکنن حضرت زهرا رو که آقا زینت رو استفاده نکن. مثلا شما توجه کنید، مثلا مثال میزنم که حالا یک پرده ای برای انسان بیارن، پرده زیبایی، هدیه هم هست، از مال حلال هم هست، یه پرده زیبا انسان تو اتاقش بزنه چه اشکال داره؟ پرده قشنگه، پرده جلوی همین پنجره آدم بزنه اشکالی داره؟ نه، ولی برای من اشکال نداره، چه بس خوبم هست. اما برای کسی که در یک درجه ای هست میبینی همین حرامه، نباید انجام بده. چرا؟ چون زینت دنیا برای او حساب میشه. پس درجات هرچی میره بالا، عبادت ها هم خاص میشه، ریاضت ها هم خاص میشه، خیلی ظریف میشه. یک نگاه، یک چشم این طرف اون طرف کردن، یک پلک به هم زدن، گاهی میشه گناه، میشه خطا. حالا گناه اسمشو نذاریم بهتره، میشه ذنب. ذنب یعنی یه تبعی برای انسان میاره، یه دنباله‌ای میاره. ذنب یعنی چیزی که پیامد داره، پیامد نامناسبی داره، اسمش میشه ذنب. توجه کردید؟ لذا برای انبیا، برای ائمه علیهم السلام بگیم ذنب. ذنب یعنی چی؟ یعنی یه کاری کردن نسبت به درجات خودشون، نه نسبت به این گناهایی که ما میفهمیم، یه کاری انجام دادن که این کار برایشون یه پیامدی داره، باید بعدش گریه کنن، باید بعدش استغفار. حالا از ائمه علیهم السلام که عبور کنیم، بیایم مثلا حضرت یونس، آقا یه کاری کردن اسمش ذنبه، این ذنب پیامد داره، پیامدشی که باید بره در شکم اون ماهی. لذا سبحانه که اندی کنتم من از ظالمی، ظلم کردم. آقا چه ظلمی که پیغمبر خداست به خاطر خدا شهر رو ترک کرده، به خاطر خدا کرده، به خاطر هوای نفس که نکرده، که مثل ما نیست که به خاطر خودش معصومه از گناهانی که برای ما ممکن هست، او معصومه. اما پس چرا میگه من ظلم کردم؟ یا من نباید اینجا شهر رو ترک میکردم، امت رو ترک میکردم. چرا؟ چون من یونسم، من پیغمبر خدام، با این معرفت این کار رو نباید میکردم. توجه کردید؟ حالا این طور امور انجام میشود و این طور امور خودش بلا میاره. پس گاهی بلاها یعنی سختیها، مصیبتهایی که بر انسان و بر مؤمن وارد میشه، کفاره گناه هست. گفتیم گناه به این معنی که توضیح دادیم از مراتب بالا تا مراتب پایین، ممکنه سختیهایی که میکشه مؤمن، ممکن هست به خاطر این به قول ما کفاره گناه باشه، یعنی برطرف شدن آثار و پیامدهای سوء اون عملی که نباید به تناسب درجه خودش انجام میداده. اینم نکته سوم هست. نکته چهارم که در مورد بلا هست اینه که گاهی بلا خداوند بر انسان می آورد و انسان را مبتلا می کند برای جهت چهارم این هست. جهت چهارم این هست که برای این انسان را مبتلا می کند خداوند تبارک و تعالی که در دل بلا عبادت کنم. یعنی عبادت دو مدل هست، عبادت در رخا، عبادت در بلا. یک وقت من عبادت میکنم، نماز میخوانم با سوز، اینه در حالی که شکمم گرسنه نیست، عادی حال، پرم نیست، گرسنه هم نیست، الان سیبی خوردم مثلا، نانی خوردم، گرسنه هم نیست، خب نماز میخوانم، نماز اول وقت جماعت با سوز و حال و گریه، یا نصف شب بلند میشم نماز شب میخونم، قرآن میخونم، شکمم گرسنه نیست. این یک عبادته. یه وقت همین آدم همین عبادت رو انجام میده با شکم گرسنه. با شکم گرسنه عبادت کردن تأثیرش بر نفس من بیشتر است از شکم سیر. در دنیا اینطوره. پس علت مبتلا کردن خدا انبیا رو اینه، چون خدا میخواهد انبیا در دل صبر، در دل بلا با حالت صبر عبادت کنند. و خود انبیا هستن انتخاب کردن اینو، نه اینکه بگیم خدا اینا رو مبتلا کرد، یعنی یک طرفه به زور، نه خودشون خواستن. اینقدر خدا رو دوست دارن میگن خدای ما دوست داریم در همه حالات تو رو عبادت کنیم، فقط دوست نداریم در حالت خوشی تو رو عبادت کنیم، دوست داریم در حالت سختی هم تو رو عبادت کنیم. لذا یک علت ابتلا این هست. یک علت دیگر ابتلا که حالا اینا ممکنه به هم دیگه مربوط هم باشه، این پنج مورد دیگه داریم میگیم، یک علت دیگه ابتلا و نزول بلا این هستش که با بلا ایمان انسان آشکار میشه. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که پول ندارم بگم خدایا نوکرتم، خدایا دوستت دارم، خدای تو منزهی. فرض کنید مثلا من زن دارم، بچه دارم، خانه دارم، پول دارم، شغل دارم، آبروی اجتماعی دارم، همه چی دارم، خب بگم خدا ظالم نیست، خدا عادل است. این یک فضاست. یک فضا اینه که در شرایط سخت بچه من جلوی من از گرسنگی بمیره، از گرسنگی بمیره، ظالم ها بیان ظلم کنن جلوی من به زن و بچه من، اونجا بگم خدایا تو ظالم نیستی، تو عادلی، تو حکیمی، هر کار میکنی حقه. خیلی فرق میکنه با هم. پس یک علت ابتلا این هستش که در دل بلا حقیقت ایمان خودش رو نشون میده. قبل از بلا ممکن هست ایمان، ایمان خالص و حقیقی نباشه. پس یک علت پنجم ابتلا چی هست؟ که خداوند مبتلا میکنه برای اینکه برای خود فرد و برای ملائکه و برای مؤمنین و برای عالم حقیقت و واقعیت ایمان واقعی فرد آشکار بشود. ایمان واقعی در دل بلا آشکار میشه. در دنیا، در دنیا معمولا اکثرا در دل بلا آشکار میشه. نمیگیم اگر بلا نباشه ایمان ها واقعی نیست، نه، ولی عمدتا اینطور هست، هم برای افراد، هم برای مجموعه اجتماع، هم کمیتا هم کیفیتا، از هر جهت اینطور هستش که اکثرا در قالب موارد در بلا حقیقت ایمان آشکار می شود. این خیلی مطلب مهمی هست. لذا خداوند مبتلا میکنه. خب خداوند تبارک و تعالی بنابراین بیشتر چه کسی رو مبتلا میکنه؟ انبیا رو. چون ایمان انبیا رو بیشتر دوست داره، توکل انبیا رو بیشتر دوست داره، یا الله گفتن انبیا و ائمه رو بیشتر دوست داره. اتفاقا خدا دوست دارد که امام حسین علیه السلام در دل قتلگاه مناجات کنه. بله میشه که در حضرت یوسف در عزیز مصر هست با خدا نماز شب میخونه، اما این نماز شب رو شام غریبان امام سجاد بخونند، اونو خدا بیشتر دوست داره. چرا؟ چون حقیقت توسل به خدا، حقیقت بندگی اصلا در دل بلا بیشتر آشکار میشه. خب وقتی بیشتر آشکار میشه حقیقت دل دادن به خدا و محبت به خدا در دل بلا بیشتر آشکار میشه، خدا طبیعتاً چه کسی را بیشتر مبتلا میکنه؟ کسی که به خدا نزدیک داره بیشتر مبتلاش میکنه. چرا؟ چون او در دل بلا بهتر خدا را عبادت میکنه، عبادت از او بهتر و کاملتر آشکار میشود. این هم دلیل پنجم. و مطلب دیگه هم که این در این پنج تا دلیل که ما از مجموعه روایات استفاده کردیم تمام، مطلب دیگه هم که گفتیم بلا درسته که به لحاظ کثرت و عدد که انسان نگاه کنه بیشتر مربوط به مال هست و بدن، یعنی یا بیماریه یا فقره. لذا شاهدش هم بدونید، شاهدش اینه که روایات در بحث بیماری و در بحث فقر و غنا بسیار زیاده. یعنی بیمار، مریض، آداب مریض، آداب عیادت، ثواب مریضی، تب، نمیدونم امثال اینطور اموری که در روایات وارد شده، در وسائلشو یادم نیست در کدام بابش هست که بحث موت و همون بحث موت و نمیدونم دفن و کتاب دفن و شاید در بس کتاب الصلات یا در کتاب الطهاره به مناسبت همین غسل میت و یا نماز میت و اینها به مناسبت بحث همین چیزها مطرح میشه، شب اول قبر و فلان اینا، قبل از این که مرحوم صاحب وسائل و همچنین مرحوم کلینی وارد این ابواب احتضار و اینها بشن، قبلش وارد این بحث بیماری شدن. یک باب مفصلی از روایت در مورد بیماری. چرا؟ چون یکی از مصادیق پر، یکی از موارد پرمصداق و شایع ابتلاء مؤمن در بیماریه. مؤمن نمیدونم مریض میشه باید چه کار بکنه، چه ذکری بگه، یک شب رو با بیماری به صبح برسونه، چه اتفاقی میفته و امثال اینطور امور. توجه فرمودید؟ پس همینطور بحث فقر، یکی از موارد و مصادیق مهم ابتلاء مؤمن فقره. درسته که این دو مورد خیلی مهم است که حالا ما در باب بعدی انشاءالله به بحث فقر هم گفتیم خواهیم رسید. درسته که این دوتا خیلی پر و شایع هست، پر مستاق هست و شایع هست، اما در این حال این نه یعنی که همه بلا اینه. نه، گفتم گاهی بلای فرد اینه که داره میبینه کما که در روایت آمده در آخر زمان مؤمن قلبش ذوب میشه، مثل اینکه نمک در آب حل میشه و ذوب میشه، قلبش از هم باز میشه، اینطور آزار میبینه. چرا؟ چون منکر رو میبینه نمیتونه تغییر بده. لمایر آمن المنکر ولا یقدر علی تغییره. منکر را میبیند قدرت بر تغییر نداره. این آزار، این بلای دیگه، اینا بلاه. خب اینجا چه کسی شدت بلاش بیشتره؟ هر کی معرفتش بیشتره، هر کی درجه ایمانیش بالاتره. پس اول بلاکش عالم کیه؟ پیغمبر اکرم. پیغمبر میفهمن قصب حق خلافت امیرالمومنین یعنی چه. لذا بیش از همه انبیا که میفهمن، بیش از همه انبیا هم اذیت میشن. پیغمبر میفهمن تحریف قرآن، معانی قرآن رو عوض کردن چه گناه بزرگی است، لذا بیش از همه اذیت میشن. دارن میبینن. پیغمبر میدونن بنی امیه اگه سر کار بیان و مسلط بشن چه ظلم ها خواهد شد الی یوم القیامه، چه آثار سویی در عالم گذاشته خواهد شد، جسارت به ساحت ربوبیت چقدر عظیمه، لذا بیش از همه اذیت میشوند. میشه بلا. بلا همیشه بیماری و فقر نیست. گاهی بلا دیدن منکره، این که میبینن به حق عمل نمیشود و به باطل عمل میشود. اهل حق مظلومن، اهل باطل مشهورن، مثلا پرطرفدارن، پول دارن، اهل تبلیغات دارن، دستگاه تبلیغاتی دستشون هست، دارن دنیا رو به هم میریزن، فساد میکنن، این بلا میکشه. لذا گفتن آقا یک معنای حدیث شریفی که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا همینه، یک معناش اینه، معانی مختلف داره. گفتن آقا مرکب دوا، مرکب و دوات علما افضل از خون شهدا است. چرا؟ چون شهید یک بار میره شهید میشه، تمام میشه. اما عالم پیوسته کی قلم برمیداره میزنه؟ وقتی میبینه بدعتی، انحرافی داره در دین انجام میشه. این حاضر بمیره این بدعت رو نبینه، حاضر بمیره این انحراف رو نبینه و زحمت میکشه برای برطرف کردن اون انحراف و اون بدعت. خون دل میخوره چون عالمه، لذا این ثواب شهادت رو میبره. هی شهید، هی شهید، روزی میبینید 10 مرتبه شهید میشه فرد و ثواب شهید رو میبره. این عالم، عالم واقعی که واقعا دلسوز دین باشه، دلسوز مظلومیت و غربت امام زمان و اهل بیت باشه و مظلومیت قرآن، این اذیت میشه دیگه. حکم مرگی داره، حکم شهادت داره براش. پس بنابراین بیشترین کسانی که مبتلا هستن، یکی از معانی ابتلا با این نکته که عرض کردم، انبیا هستن. خیلی خوب، این اجمال نکاتی که در ارتباط با موضوع بلا و ابتلاءات میتونستیم مطرح بکنیم. حالا بقیه باز روایات رو میخونیم، بین روایات نکاتی هست که انشالله تقدیم خواهد شد. فقط یک نکته مون چون در روایات هم هست خواهیم رسید، اینم عرض بکنم بعد وارد روایات بشیم. و اون نکته اینه که پس مجموعا فهمیدیم از مجموع این نکاتی گفته شد، خداوند به مؤمن که بلا میفرستد چرا میفرستد؟ خلاصش اینه چون مؤمنو دوست داره، مؤمنو دوست داره گناهش پاک بشه، مؤمنو دوست داره درجهش حفظ بشه، مؤمن دوست داره درجهش بالا بره، مؤمن دوست داره در حال عبادت، در حال بلا عبادت بکنه، مؤمن رو دوست داره به خاطر که این باعث بشه این بلاها که از دنیا زده بشه، مؤمن رو دوست داره این بلاها باعث بشه حجابها از جلو چشمش کنار بره، جهتهای حیوانیت وجودش کم بشه، جهتهای نباتیت و جمادیت وجودش کم بشه، حجابها از جلو چشمش کنار بره، بره به عالم غیب متصل بشه و دل ببنده. بلا رو میفرسته تا مؤمن رو دوست داره. چرا؟ چون در دل بلا مؤمن ضعف خودش رو میفهمه. مؤمن رو دوست داره به مؤمن بلا میفرسته. چرا؟ به جهت اینکه دوست، مؤمن رو دوست داره که در دل بلا به خدا توجه کنه، از خودش زده بشه، به ضعف خودش پی ببره، به خدا توجه کنه، از دنیا به دنیا پشت بکنه. اینها علت هایی است که خداوند تبارک و تعالی اجمالش رو من گفتم، به خاطر این علت ها مؤمن را مبتلا به بلا می کند و خلاصه امر این است که چون مؤمن را دوست می دارد او را مبتلا می کند. و الا اینقدر خدا مؤمن را دوست داره که به تعبیر بنده اگر قرار بود محبت خدا به مؤمن در دنیا آشکار بشه، خدا اجازه نمیداد یک خار به پای مؤمن بره، یه ریز هوا مؤمن را اذیت کنه. بوی بدی مؤمن رو اذیت کنه، هیچ گونه گزندی در هیچ جهتی به مؤمن نرسه. آب اگه خورد بهترین آب بشه بهشت، ولی خب اینجا بهشت نیست، دنیاست. اینجا جاییست که مؤمن باید ایمان خودش رو، مؤمن اینجا به خدا نشون بده. چطور مؤمن نشون بده؟ در دل همین بلاها باید ایمان خودش رو محکم کنه، تقویت کنه و آشکار بکنه. این خلاصه ای از مطلب بود که انشاءالله اگر کسی جلسه گذشته و این جلسه رو با هم شاید میگم دو دور سه دور اگر انسانی گوش بده انشاءالله نکات اصلیش رو بنویسه، جامع نکات در ارتباط با بحث بلا و شدت ابتلاء مؤمنین، اون اصول و زیربناهاش دستش بیاد. بعد اون وقت با این نکاتی که تقدیم شد اگر انسان وارد روایات بشه، روایات رو مطالعه بکنه، چه کتاب کافی چه کتاب‌های دیگه، میبینه که اصول مطلب دستش هست، خطوط قرمز و چارچوب کلی مطلب در اختیارش قرار گرفته و میتونه از روایات این بحث استفاده‌های فراوان‌تر، دقیق‌تر، عمیق‌تر و پیچیده‌تر بکنه و رشد بکنه بیشتر، یعنی نکات دیگر بحث بلا رو از روایات باز استفاده بکنه. خیلی خب، حدیث اول و دوم و چهارم رو که خوندیم، حدیث سوم تقریبا توضیح بسیاری از روایات معلوم شد دیگه، ما بیشتر روایات رو میخونیم. حدیث سوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود ان عظیم الاجر لمع عظیم البلاء، پاداش های بزرگ به همراه بلاهای بزرگه. این نکته که گفتیم ببینید، با بلاء بزرگ پاداش زیاد میشه. چرا؟ چون در دل بلا خدا را عبادت کردن اثر بیشتر مثبتی روی من میگذاره، یعنی اجر بیشتری داره. لذا خدا فردی رو وقتی دوست داره بیشتر مبتلاش میکنه تا در دل اون ابتلاء سنگینتر خدا را عبادت کنه، اجر بیشتر ببره، درجاتش بره بالاتر، رشد بیشتری کنه، ایمانش واضحتر بشه. بعدم حضرت فرمود و ما احب الله قوما الا ابتلاهم، و خداوند هیچ گروهی را دوست نداشته الا اینکه اونها رو مبتلا کرده. قاعده است، اصلا نمیشود که خدا گروهی رو دوست بداره اونها رو مبتلا نکنه. خداوند قومی را دوست ندارد، نمیدارد، مگر اینکه آنها را به بلا گرفتار میکند. حدیث چهارم هم خوندیم. حدیث پنجم خیلی زیباست، از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود خداوند، برای خداوند تبارک و تعالی روی زمین بندگانی هستند که بسیار بندگان خالصی هستند، از خالصترین بندگان خدا هستند. خب خدا اینا رو خیلی دوست داره، اینا بندگان خالصن، خدا با اینها چه کار میکنه؟ فرمود هیچ تحفه‌ای از آسمان به زمین فرود نمیاد مگر این که خداوند اون تحفه ها، هدیه ها، اینها رو از این بندگان خالص جدا میکنه، به دیگران میده، و هیچ بلایی از آسمان فرود نمیاد مگر اینکه این بلا رو از بقیه جدا میکنه و به این بندگان خالص نازل میکنه. اصلا ببینید تعبیر چطوره؟ تعبیر ببینید چطوره؟ اصلا خداوند با این بندگان خالص خودش طوری رفتار میکنه که هر بلایی گویا از آسمان میاد، خدا میگه به اینم بدید، این بلا رو هم بکشه، یعنی از هر جنس بلا این مبتلا بشه، این بندگان خالص به هر جنسی از بلا مبتلا بشن. گویا انگار هر جنسی از بلا که انسان بکشه هی رشد ایمانیش بیشتر میشه. لذا یکی از علما بزرگان میفرمود اگر مؤمن، در روایات داریم، اصلا حالا اوشون هم فرموده، در روایات به تعبیر بهتری داریم، در روایات داریم اگر مؤمن میدانست که چقدر از این بلاها باعث میشه که او رشد بکنه، چه برکات معنوی بر اون نازل بشه، وجودش چقدر وسیع بشه و نورانی بشه، آرزو میکرد ای کاش در دنیا با مقراض قطعه قطعه میشد، یعنی به سختترین بلاها مبتلا میشد. اینقدر بلا برای مؤمن خوب هست. پس یک نکته ای که آقایون نکته میاد، نمیتونیم حدیث ها رو بخونیم ولی حیف این نکته ها بیان نشه، یک نکته این استش که ببینید اگر مؤمن بفهمه بلا چیست، ببینید ما چشممون رو جلسه گذشته گفتیم با نگاه اهل بیت که نگاه کنیم میبینیم این بلا چقدر خوبه برای ما، این بلا چقدر مفیده. اگر ما در دل بلا صبر بکنیم، در دل بلا اون جنبه های عبادت رو رعایت کنیم، اصلا آغوش باز میکنیم برای هر بلایی، اصلا نق بزنیم اصلا و ابدا، شکایت کنیم اصلا، بلکه خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله علی کل حال، در هر حالتی خدا رو شکر، حتی در حالت بلا، حتی در حالت سختی و فقر و گرسنگی و هر چی که هست، هر نوع بلایی که هست، بیماری، مؤمن خدا رو شکر میکنه. و بعد نکته بعدی هم که عرض بکنم که حالا بقیه احادیث باز میمونه برای جلسه آینده، این هستش که چقدر شنیدن این روایات و دانستن این لحن اهل بیت و این کلمات اهل بیت چقدر برای مؤمنین لازم هست و چقدر باعث می شود که مؤمن سعه صدر پیدا کنه، صبرش زیاد بشه، تحمل بردباریش زیاد بشه، چقدر باعث می شود شنیدن این روایات بر این که مؤمن نسبت به خداوند خوشبین بشود، ایمانش قوی بشود. توجه کردید؟ خیلی باعث میشه که چقدر باعث میشه که انسان از نعمتهای دنیا استفاده حد اقلی بکنه، اصلا خودش با اختیار خودش طعام خودش رو کم کنه، خوردنی ها، لباس ها، خواب، مسکن، همه این امور. در روایت داره که اهل بیت میفرمود در ما در هر کار حلالی که به ما عرضه میشه، دوتا کار حلال، ما اون جمع سخته رو انجام میدادیم. این بلا باعث میشه که حجاب ها در که روی نفس نورانی مؤمن هست رقیق بشه، محو بشه. توجه کردین؟ عقل و ایمان و نور در ما بالفعل بشه. خب این خیلی مطلب است. پس نفس خواندن این روایات تسکین قلب و تقویت صبر مؤمنین هست. وقتی انسان اینا رو میخواند، کلامات اهل بیت را میبیند و میشنود، اینقدر روی انسان اثر میذاره که انسان آماده میشه برای بلا. مثلا حدیث ششم رو هم بخونیم، ببینیم حدیث ششم چطور هست. عن ابی عبدالله اسلم انه قال و عنده صدیر، صدیر نزد امام صادق علیه السلام بود. صدیر نقل میکنه، میگه حضرت فرمود ان الله اذا احب عبدا، خدا اگر بنده ای را دوست بدارد، غته بالبلاء غتا، یعنی او را در بلا و گرفتاری غوتور میکند. و انا و ایاکم یا صدیر لنصبه به و نمسی، ای صدیر ما اهل بیت و شما شیعان صبح و شام با این بلاها و گرفتاری ها دمسازیم، اصلا باهاش صبح و شب میکنیم، ما فرو رفتیم در بلا. اینم ببین تعابیر چطوره. میفرماد شیعه ما هستی همینه، دنبال امام باید باشه. امامت مبتلای تو، مگه میشه در راحتی باشی؟ نمیشه. محبت به امامت، شباهت به امام نمیشه. آثار حالات امام روی شیعه هم منعکس میشه. حدیث هفتم هم شبیه همین است. بخونیم از امام باقر علیه الصلاه و السلام، حضرت فرمود ان الله تبارک و تعالی اذا احب عبدا، زمانی که خداوند تبارک و تعالی عبدی را دوست بدارد، اغته بالبلاء غتا و ثجه بالبلاء سجا، او را در بلا قوتور میکند و سیل بلا را به او سرازیر میکند. معلوم میشه نشانه محبت خداست. بلا را باید طوری فهمید که نشانه محبت خداست. اگر بلایی بهت نازل شد، بدون خدا بهت توجه داره، خدا دوستت داره، خدا انگوش رود گذاشته. ای کسی که در زندگی دوچار گره های کور هستی، ای کسی که میفهمی مشکلاتی در زندگی داری، ای شیعه امیرالمومنین، میفهمی مشکلاتی داری که این مشکلات رو هیچ که نمیتونه باز کنه. میگه آها گره کور به کارم افتاده، یک مسئله برام پیش اومده، به هیچ کی نمیتونم بگم، مشکلی بلایی پیش اومده، بدون خدا باید کار داره، خدا حساب برات باز کرده، اتفاقا تو خاصی، درجت داره میره بالا. ببینید چقدر نگاه انسان عوض میشه. فاذا دعاه، خب حالا در مشکلات فرو رفت، سیل بلا هم بهش نازل شد، این چی میگه؟ عبد چی میگه؟ خدا رو میخونه. اذا دعاه، میگه خدایا خدا. بعد خدا چی جواب میده؟ قال لبیک عبدی، خدا میگه لبیک. خیلی حرفه. خدا بهش نمیگه لا لبیک، میگه لبیک. ما حج میریم، ما به خدا میگیم لبیک، امیدواریم خدا بگه لبیک، خدا هم بگه قبولت کردم. اینجا مؤمنی که در دل بلا فرو رفته، خدا بهش میگه لبیک. وقتی میگه خدای، میگه لب، خدا میگه لبیک. لئن عجلت لك ما سألت انی علی ذلک قادر، اگر تو میخوای بلا ازت برطرف بشه و من سری بلا رو برطرف کنم، میتونم، اگر بخوام آنچه خواسته ای زود به تو بدهم، میتونم، قدرت دارم. ولی ولئن ادخرت لک فمد دخرت لک فهو خیر لک، ولی اگر بذاری من کار من، خدا به تعبیر من کار خودم رو بکنم و اون چی که میخوام بهت بدم و ذخیره کنم، یعنی تو این بلاها رو تحمل کن، تو همین شرایط ادامه بده، من برات ذخیره کنم، بدان آن چی که من برای تو ذخیره کردم برات بهتره. چقدر این حدیث زیباست. بلا نازل شده طرف، اونم چطور بلایی؟ دقت کنید، غتهو بالبلاء غتا، من گویا غتهو خوندم، اشتباه خوندم، غتهو بالبلاء غتا و سجهو بالبلاء سجا، در بلا قوتور شده و سیل بلا هم از بالا سرش سرازیر شده. دو نوع شدت بلا. بعد این خب مؤمن چیکار میکنه در این شرایط؟ خدا رو میخونه دیگه. خدا میگه لبیک، میگه جانم من اجابتت میکنم، ولی اگه میخوای برطرف کنم میکنم، میتونم انجام بدم، اما این بلا رو که برات فرستادم در عوضش چیزهایی برات در نظر گرفتم که خیلی برات عظمت داره. آقا میگه تک بچه بوده، فلان بوده، به چه این به دنیا آمده، فلان، بعد چطور سختی کشیدیم، ما اینو در فقر بزرگ کردیم، در آبرو و فلان چی. حالا الیاز خیلی سخته، حالا بنده بیرون نشستم میگم خیلی سخته، ولی دنیای دیگه نمیفهمیم. حالا در 20 سالگی، 19 سالگی، 13 سالگی، 15 سالگی بچه رو گرفت خدا. بچه دختر خانومی بود در همین اطراف ما، دختر 16 ساله، ماشین بهش زد مرد، تمام رفت. چقدر این پدر مادر سختی میکشن ها. یا پسری بود تصادف کرد، جوون، یک تک بچه، بعد از چند سال توسل خدا بهشون داد. خب انشالله از دوستان اهل بیت دور باشه، نمیخوام بگم، ولی میخوام عرض بکنم خدا میگه لبیک، خدا میگه لبیک، میگه من این مصیبت خاصو برات تو نازل کردم، تو رو تو کار دارم، با تو کار دارم، چیزایی برات ذخیره کردم، خیلی بهتر هست برای تو. این هم حدیث هفتم باب. انشالله جلسه آینده با سرعت بیشتر روایت این باب رو میخونیم، عمده مطالب رو مطرح کردیم. ببینید، ولی اینم ببینید، اینم حالا نکته درد دلی با شما عرض میکنم، همه این دو جلسه ای که مثلا من بیشتر صحبت کردم از اینکه روایت بخونم، ببینید باز متن روایت خیلی چقدر شیرین تره. متن روایت خودش اصلا مطلبی است. حالا ما سعی کردیم دستبندی کنیم، نکات رو بگیم، اینها انشالله که خدا قبول کنه از ما، ولی متن کلام امام رو باید بشنویم، کلمات ائمه رو باید یاد بگیریم، ما اینو مکلفیم یاد بگیریم، متوسل بشیم به صاحبان کلام، انشالله هم فهمش رو به ما بدن، هم عملش رو به ما کرامت بکنن، و ما رو جزو شیعیان و دوستان خودشون، موالیان خودشون انشالله حساب بکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.